آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان اطراف ما از چی ساخته شده؟ کوچکترین اجزای اون چی هست؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونین این دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک و بزرگا چقدره؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدره؟ آیا این مواد که با بزرگی‌های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنین میتونین سازوکار تعامل اونها رو جهت خواسته‌های خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی به دست آوردیم؟ آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموعه پادکست های رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک، از کوچکترین ابعاد هستی تا دوردست ها، از دیرترین زمان تا آینده های دور. در این گفتگو میزبان آقای دکتر محمد عبدالاحد دانشجوی دانشگاه تهران هستیم و میخواییم در مورد کاربرد نانوفیزیک در حسگرهای زیستی و برخی از کاربردهای اون در علم پزشکی و سرطان صحبت بکنیم. خب آقای دکتر عبدالاحد، ما توی صحبت‌های قبلمون در مورد کاربرد نانوساختارها در حوزه سلامت و پزشکی خیلی شنیدیم. چه ویژگی در نانوتکنولوژی وجود داره که موجب میشه این شاخه تو این سال‌ها در حوزه زیستی برجسته بشه؟
اصل ماجرا از این قرار هستش که ما کلاً هر همش به دنبال بهتر دانستن نادانسته هاشه و شاید هم وقتی که جلوتر میره به علت زیاد شدن دانسته هاش نادانسته هاش هم زیاد میشه. یکی از اقیانوس های نادانسته که امروز بشریت باهاش در تقابل هست حوزه علم زیستی و بیولوژیه و خیلی تلاش میکنه که از دانسته هاش استفاده کنه که یه مقداری بهتر این اقیانوس نادانسته رو کنکاش بکنه و اون رو بشناسه. خب ما میدونیم که حوزه علم پزشکی و حوزه علوم زیستی حوزه است که یک سابقه بسیار قدیم داره و انواع اقسام نگاه ها نسبت به موجود زنده و انسان، چه از نظر زندگی و متابولیسم حیات و چه از نظر ایجاد بیماری ها و درمان ها وجود داره. خب فناوری های فیزیک و الکترونیک و ادامه اونها فناوری نانو هم که پیشرفت کرد، همونجور که کمک کرد بسیاری از صنایع و فیچرهای مختلف زندگی بشریت پیشرفت بکنه، خیلی کمک کرد که حوزه زیستی هم دچار یک گشایشی از نظر میزان دانسته ها بشه. ماجرا از این قرار هستش که ما همونجور که یک نگاه بیوشیمیایی به پدیده های زیستی داریم و اصطلاحا میگیم اتفاقاتی که در موجودات زنده میفته داره از پدیده های ابرشیمی تبعیت میکنه، یعنی به غیر از واکنش ما برهمکنش هم داریم، به دنبال این رفتیم که حالا آیا ترجمه بیو الکترونیکی یا بیو الکتریکی هم میشه از پدیده های زیستی دریافت کرد یا خیر؟ خب دانشمندان این تلاش هایی که انجام دادن دیدن که بله، ما از موجودات زنده و موجودات زیستی، حالا اگه تعریف از موجود زنده میکنم کوچکترین موجودی که تو علم پزشکی بهش حیات رو نسبت میدن سلوله، اما ساب ارگانل های کوچکتر از سلول هم هستن که اینها هم در حیات دخیلن و به عنوان موجود زیستی حساب میشن، مثل پروتئین ها، مثل دی ان ای ها و خیلی از ساختارهای و ماکرومولکول های ارگانیک عالی دیگه. خدمت شما عرضم که نکته جالب اینجاست که وقتی بشر رفت به دنبال اینکه ترجمه الکتریکی از خصوصیات و رفتارهای موجودات زیستی پیدا بکنه، حالا باید ابزار این ترجمانش رو قوی می‌کرد. ما با ابزار معمول الکترونیک بر پایه فیزیک ساخته شده و اصطلاحاً بهش ما میگیم مایکرو الکترونیک، خیلی نمیتونستیم از یه حدی بیشتر عمیق بشیم و وارد بشیم برای شناخت خصوصیات این موجودات. با پیشرفتی که در علم فیزیک و در کنارش الکترونیک اتفاق افتاد، نانو تکنولوژی وارد شد، به ما فیچر سایزهای خیلی کوچکتری داد و به ما این کمک رو کرد که ما بتونیم با دقت بیشتری این موجود پیچیده رو بشناسیم و براش ترجمه های الکتریکی پیدا کنیم که حالا در ادامه خواهیم گفتش که ما هر چقدر دقیق تر میشیم میبینیم که ابعاد دقیق تر و پیچیده تری از نظر الکتریکی هم در این موجود زیستی وجود داره.
بنابراین شما دنبال این هستین که یک وسیله خارجی رو که همون الکترونیک شما هستش به موجودات زنده ای که در حد سلولی یا کوچکتر از اون هستن در واقع در تماس قرار بدین و رابطه الکتریکی بین این دوتا برقرار بکنید، درسته؟
بله، در اصل بخوام به موضوع نگاه بکنیم، اصولا حیات در بستر آب وجود داره، یعنی موجودات زنده موجوداتی هستن که در محیط آبی زندگی میکنن. در اصطلاح ما میگیم انگار ما در یک محیط فیزیولوژیک هستیم، یا در اصطلاح خودمون میگیم در یک محیط الکترولیت هستیم. اما علم الکترونیکی ما داریم ازش استفاده میکنیم سالید استیت الکترونیکه، یعنی الکترونیک حالت جامده، یعنی انتقال بارها در فضای مومنتوم انرژی که تو کوانتوم، بالاخره دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میکنن احتمالاً باش آشنا هستن، یا رفتارهای الکتریکی مواد طبق تعریف عایق، رسانا و نیمه هادی، تعاریفی است که در ساختارهای بلور و جامد انجام میشه. حالا قراره یک موجود جامد با یک موجود مایع ارتباط برقرار بکنه. ما اینجا اصطلاحاً بهش میگیم سالید الکترولیت اینترفیس، یعنی ما باید بیایم و بین این دو موجود ارتباط الکتریکی برقرار بکنیم.
پس اون سالید یا جامد شما همون الکترود های شما هستند و الکترولیت شما همون موجود زله و سلول. خب ابعاد این موجودات بیولوژیکی که ازش صحبت میکنین چقدره؟ چون ما میدونیم که سلول ها در حد مایکرون هستند، ولی ما الان داریم در مورد نانو صحبت میکنیم. چه ویژگی هستش که اینو نانوش میکنه برای من؟
مرسی، خیلی سوال خوبی بود. ببینید ماجرا از این قراره که یک موجود یک ابعادی داره و یک فیچر سایزی داره. سلول ابعادش شاید میکرون باشه، اما ارگانل هاش فیچر سایز های نانو و حتی ساب نانو دارن. مثلا کانال های یونی، پروتئینی و پمپ های سلول ها همه در ابعاد نانو هستند. حتی این مورد براتون جالب باشه که دی ان ای هایی که نقشه های کروموزومی بدن ما بر پایه اونها شکل گرفته، اصطلاحاً تویستشون یعنی چرخششون دهم انگستروم هست و این چرخش ها در ام ار ان ای که در نهایت از این دی ان ای ها بیان میشه کاملاً مؤثر هست و مهم هست، که یکی از بخش های به قول معروف تاریک و ناشناخته ما از علم جنومیکس و ژنتیکس هست. پس ساختارهای زیرسلولی که در فانکشن سلول بسیار مؤثر هستند ابعاد نانو دارن و ما اگر بتونیم اونها رو خوب پروب کنیم و از اونها خوب دیتا برداری بکنیم، میتونیم رفتار و خصوصیات سلول رو از این ور ازش دیتا بگیریم.
چه نوع داده هایی رو شما از این موجود سلولی در حد ابعاد نانویی اندازه گیری میکنید؟ آیا فقط در واقع این جابجایی یون ها و خواص هدایتیشون هستش، یا اتفاقات دیگری هم ممکنه بیفته اینجا؟
خب خوشبختانه ما به علت پیشرفت خوبی که در علم الکترونیک، فیزیک الکترونیک و نانو الکترونیک اتفاق افتاده، هممون میدونیم که از فرکانس های بسیار پایین تا فرکانس های بسیار بالا میتونیم پارامترهایی مثل مقاومت، رسانندگی، ظرفیت خازنی و حالا از نظر بعضی از دانشمندان رفتار سلفی، از نظر بعضی ها که میگن رفتار سلفی وجود نداره، رفتار سلفی موجود بیولوژیک رو مورد بررسی قرار بدیم. این حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه این سالید و الکترولیت من وقتی با هم دیگه اینترفیس برقرار کردن، یا اصطلاحاً سایت بایندینگ برقرار شد، یعنی الکترود من تونست اون کانتکت رو با موجود بیولوژیک برقرار بکنه، که از یک طرف این کانتکت هم از نظر من الکترونیک اکسپتبله، یعنی دیتاش دیتای ریلایبل است، الزاماً قرار نیست این الکترود رسانا باشه، میتونه نیمه هادی یا عایق باشه و من به وسیله میدان دیتا اکستراکت کنم، میتونه فلز یا رسانا باشه که من به وسیله جریان دیتا اکستراکت بکنم، اما از اون طرف باید تحریک من و کانتکت من به فانکشن بیولوژی که اون موجود آسیب نزنه. این میشه کانتکت سیف.
بسیار خوب. این بخش مربوط به گرفتن اطلاعات از سلول، یا همونطوری گفتیم بخشی از سلول یا جزئیات سلول بود. با تحریکی که الان شما صحبت کردین چه بلایی سر اون میاریم و این تحریکه به چه درد من میخوره؟
درسته. ما دو مدل تحریک رو میتونیم به موجود بیولوژیکمون بدیم. یک سری تحریکات ریورسیبل هستن، یعنی من میام اون موجود بیولوژیکم، مثلا کانالم رو فرض کنید، یا پمپم رو، یا فوسفولیپیدهای قشاعم رو که یه ترکیب به قول معروف دی الکتریک هست اصطلاحاً، اون رو میام به وسیله اون پتانسیل، یعنی باری که اونجا اعمال میکنم، یک میدانی روش میندازم که در اثر اون میدان اون پولاریزیشن یا اورینتیشن های الکتریکی مختلفی میگیره. این اورینتیشن های مختلف میاد توی رفتار اون اثر میگذاره و اون تأثیر رفتار باعث تغییر خاصیت الکتریکیش میشه، اونو من ریکورد میکنم. اما اگر این تحریک من تحریک ریورسیبل باشه، وقتی تحریک من قطع شد اون موجود دوباره به حالت اولیه خودش برمیگرده، پس انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و من یه دیتا گرفتم. ولی اگر یه مرحله برم جلوتر و تحریک من در آستانه‌ای باشه، مثلا پتانسیلی که دارم اعمال میکنم در آستانه‌ای باشه که اون موجود بیولوژیک اورینتیشنش، پولاریزیشنش یا تغییر مرکز ثقل بارش تو حالت ایریورسیبل اون رو قرار بده، که اتفاقا اینجا اتفاقات آبدوستی و آبگریزی که کاملا ترجمان الکتریکی هم برای ما داره خیلی مهمه، اون موقع سلول من در حالت ایریورسیبل قرار میگیره و دیتایی که من از این سلول میخونم دیگه الزاماً رفتار عادی اون سلول یا اون موجود بیولوژیک نخواهد بود و اون تحریک من اونجا نقش داره، که البته همین تحریک های مخرب هم بعدا تو پروتکل های درمانی میتونه موثر باشه.
بنابراین تحریکی که شما انجام میدین و پاسخی که از این سیستم بیولوژیک میگیرید به این معنی هستش که شما دارین ترجمه ای از رفتار سیستم بیولوژیکتون رو به صورت داده های الکترونیکی، امواج الکترونیکی در واقع دارین میبینین، یعنی یک دیکشنری شما درست میکنید بین خواص سلولی و آنچه که در واقع ما در الکترونیک داریم.
بسیار عالی. بله.
خب این شاید شبیه آن چیزی باشه که ما قبلا هم در حوزه تشخیص پزشکی در واقع داشتیم. ما مشابه اون چیزی که در واقع در سونوگرافی داشتیم، در تصویربرداری های ایکس ری، ام آر آی اینها داشتیم، اونجا فقط در واقع ما یه بالکی داشتیم با تحریک خارجی مثل امواج صوتی، مثل امواج ایکس، مغناطیسی، گاما به سیستم میتابوندیم، پاسخ اون رو میگرفتیم و ضبطش میکردیم. جذابیت کار شما و نوین بودن کار شما به این برمیگرده که به جای اینکه با سیستم بالک سر و کار داشته باشیم، دیگه الان رفتیم روی تک تک اجزا و در حد سلولی و همونطور که بارها صحبت کردیم در حد نانو این کار رو در واقع انجام میدیم. این ترجمه درست از کار شما؟
بله. یه جمله جالبی رو بگم، شاید من توی کنفرانس ها یا سر کلاس ها میگم برای بچه ها جالبه، شاید برای دوستانم که این پادکست رو گوش میکنن جالب باشه. یه چیز جالبی که من بهش رسیدم حالا تو بعضی از دیتا که از منم ریلیز شده هست اینه که دقت الکترونیک موجودات بیولوژیک 1/4 کیوه، یعنی 1/4 باره، در صورتی که من و شما میدونیم دقت ما در الکترونیک به اندازه کیوه، یعنی 1 باره. چجوری این اتفاق میفته؟ الان به شما میگم.
بار منظورتون یه بار الکترونه؟
بله.
زیر بار الکترون.
بله،
مگه داریم؟
بله. همین. جالب شد، خیلی جالب شد. حالا ببینید چیه ماجرا. اصلا نظر کوانتومی مگه ما میدونیم 1.6 × 10⁻¹⁹ کولون تو کجای این موجود بسته موج الکترونی دیستریبیوت شده؟ مگه من میتونم به قول شما بیام این رو تیکه کنم و کمتر کنم؟ حالا ترجمه رو گوش کنید چقدر براتون جالب میشه. شما یه کانال یونی دارید و این کانال یونی قرار هستش که 1 سدیم رو عبور بده. این 1 سدیم 1 بار مثبت 1.6 × 10⁻¹⁹ کولون داره، درسته؟
1 بار
الکترونی داره. این بار قرار جابجا بشه دیگه، درسته؟ 4 پروتئین تو این کانال وجود دارن که هر 4 پروتئین باید توی استیت خاصی قرار بگیرن که اجازه بدن این 1 بار عبور کنه. اگر یکی از این 4 پروتئین نتوانند یا نخواهند یا ما یک کاری بکنیم که نشود در استیتی قرار بگیرند که این 4 طرف کانال باز بشه که سدیم عبور بکنه، سدیم عبور نمیکنه. پس ببینید چه پروتئین 1 اسمش میذاریم آلفا، چه پروتئین 2 بتا، چه پروتئین 3 مثلا گاما و چه پروتئین 4 اتا، هر کدوم از اینها در اون استیت کانفورماسیونی قرار نگیرن که اجازه بدن سدیم عبور بکنه، سدیم عبور نمیکنه. ولی ببینید چه 4 پروتئین توی استیت قرار بگیرن سدیم عبور نمیکنه، چه 3 پروتئین، چه 2 پروتئین، چه 1 پروتئین. یعنی من با فیچر سایز دیتای بیولوژیک کمتر از 1 بار میتونم 4 حالت داشته باشم که 1 بار الکتریکی عبور نکنه. این میشه اون زیبایی یا هیدن فاکتوری که من در بیولوژی دارم، که من اصطلاحا میگم دقت در بیولوژی 1/4 باره. یعنی من 3-4 کار دارم انجام میدم، کار بیولوژی انجام شده ولی هنوز 1 بار الکتریکی عبور نکرده. یعنی من یک بخشی از دقتی که از الکترونیک بابت عبور 1 بار میتونستم کشف بکنم در بیولوژی 3-4 اتفاق افتاده ولی هنوز یه سیگنال من رد نشد
و هر کدوم از اون 4 تا کانال رو تنها و تنها پروتئین. شما میتونید در واقع با ابزار در حد نانو
دقیقا.
دستکاری بکنید.
حالا زیبایی قضیه همین احسن بس. حالا هر کدوم از این پروتئین ها خودشون موجودات بارداری هن. اینها دارن استفاده میشن که یه بار عبور بکنه، ولی اگه شما یه تحریک خاصی روی این پروتئین ها انجام بدی میتونی پروتئین از حالت آن آف بکنی، توی کانفرماسیون خاصی قرار بدی، حالا تسهیل بکنی. یعنی خیلی جالب شد، یه موجود با دقت کمتر از یک بار رو داری تو بیولوژیک جابجا میکنی، ولی تو اونم دوباره از دوره از نان الکترونیک استفاده میکنه که یک پروتئین رو تحریک کنی، این اتفاق رو تسهیل کنی. حالا امیدوارم که تونسته باشم خوب جا انداخته باشم.
بسیار هم عالی بود. این تحریک ها یا گرفتن اطلاعات از این سلول ها آیا به سلول ها آسیب نمیزنه؟
ببینید کاملا وابسته به چند چیزه. یک، سایز الکترودی که داره با سلول برهم کنش میکنه. دو، میزان ولتاژ یا اون باری که شما داری اعمال میکنی برای اینکه بعداً از اون اختلاف ولتاژی که ایجاد میشه به علت اون مدیا که مدیای سلولی شماست ازش داری پاسخ میگیری، این خیلی توش برمه بس مهمیه. سه، متریال یا موادی که باشون الکترود ساخته شده. موجودات بیولوژیک چون موجوداتی از نظر شیمیایی ریاکتیو و فعال هستند، نسبت به برخی از مواد شیمیایی میتونن واکنش هایی انجام بدن که این واکنش ها از نظر زیستی تخریبی باشه. مثلا امکان داره من یک رسانای خیلی خوبی داشته باشم، اما این رسانای خوب من چون در برهم کنش با موجود بیولوژیکی یک واکنش فعال میده و اون واکنش تخریب میکنه موجود بیولوژیک رو، من حق نداشته باشم ازش تو حوزه زیستی استفاده
مثلا مس استفاده نمیکنی.
احسن، مس یک رسانای بسیار عالی است، اما من حق ندارم ازش توی موجودات بیولوژیک استفاده کنم، به خاطر اینکه واکنش های حالا ما تو اصطلاح بیولوژی بهش میگیم هازاردوس، سمی یا تاکسیک اصطلاحا میده، که این تاکسیک یعنی پروتئین هایی رو فعال میکنه، پسوی هایی رو، مسیر هایی رو فعال میکنه، پسیرات موجب به مرگ سلول.
طلا چطور؟
خب طلا یکی از بهترین فلزات برای استفاده در حوزه بای الکترونیک هست، چون هم رسانندگی بسیار خوبی داره، هم زیست سازگاری خیلی خوبی داره. مانند طلا پلاتین هست که اون هم بسیار فلز خوبی است برای کاربردهای بای الکترونیک، و تیتانیوم، و البته به خاطر مسائل اقتصادی ترکیباتی از اینها.
خب اینا که مواد بالک هستن، این نانوها در واقع کجا وارد شدن؟
آها، خیلی سوال خوبیه. از دو منظر من این سوال رو جواب میدم. یکی اینکه نانوتکنولوژی اومد نسل جدیدی از مواد و الکترودها رو به ما معرفی کرد بر پایه کربن، مثل مالتی وال کربن نانوتیوب های زیستسازگار که بسیار به ما کمک کرد، چون هم رسانندگی قابل کنترلی داشتن، همین قابلیت رو داشتن که فانکشنالایز بشن با انواع و اقسام رادیکال هایی که در حوزه زیستی بسیار تو ابرشیمی به درد ما میخوره. در بحث های اینتراکتیوی که خدمتتون دفعه قبلی عرض کردم که ما اینجا فقط ریاکشن نداریم، اینتراکشن هم داریم، ساختارهای گرافینی با موبیلیتی بسیار بالایی که دارن و سطح برهم کنش بسیار زیادی که میگن، دیگه خود شما بهتر میدونید، دوستان بهتر میدونن، شما یه توپ پینگ پونگ رو وقتی نانو استراکچرد بکنی بنزه یک تالار تاعت سطح موثر میگیره، و ما در الکترونیک یه چیزای بسیار مهمی که میخوام اینتراکتیو سرفیسه، یعنی من سطح خوبی میخوام برای کانتکت دیتا بگیرم، و هرچی بتونم در یک محیط کوچیکتر این سطح موثر رو داشته باشم دیتا عالی تری میگیرم. 2D متریال ها اومدن وارد کار شدن، و البته خود ساختارهای فلزی ما مثل طلا و پلاتین با نانو ساختار شدن، با نانو پارتیکل شدن، به ما کمک کردن که از حدیده های رسانشی مثل هاپینگ و تانلینگ بتونیم با کیفیت بهتری استفاده بکنیم، و اونجا بتونیم دیتا های الکتریکی خیلی خوبی مثلا توی پروتئین ها، توی غشاء سلول ها، و تو بعضی از به قول معروف کارها تو حوزه بحث دی ان ای آر ان ای دیتا برداری کنیم.
خب برگردم به حسگرها. ما حسگرهای الکتروشیمیایی زیادی داشتیم که هم توی صنعت و هم توی پزشکی استفاده میشد. همین الان توی صحبتاتون شما در مورد سطح مؤثر گفتید که یکی از ویژگی‌های اساسی نانو ساختارها هستش. دیگه چه مکانیزمی هستش که این حسگرها رو برای مسائل زیستی کاندیدای خوبی میکنه واسه ما؟
خب ما همونجور که طبق اون علمی که یا اون سوادی که از نانو تکنولوژی داریم میدونیم که وقتی من در متریال های مختلف سطح رو کوچیک میکنم، اصطلاحا میزان فعالیت الکتریکی یا شیمیایی اون موجود رو بالا میبرم، یعنی سطوح ریاکتیو تری درست میکنم، سطوحی درست میکنم که حالا بگم تندنسی بگم یا علاقه بگم تمایل به برهمکنش بیشتری دارن. اولین کمکی به ما خواهد کرد این که وقتی که شما نانو پارتیکل میکنی، نانو تکسچر میکنی، نانو وایر میکنی، میزان واکنش پذیری، واکنش دهی و برهمکنش پذیری رو خیلی بالا میبری که هیچ وقت از بالک اون متریال نمیتونی یه همچین حالتی رو بگیری. مخصوصا همونجوری که فرمایش کردن در سنسورهای الکتروشیمی، در سنسورهای الکتروشیمی بر دو پایه اتفاق میفته، یا سایکلیک ولتامتری، یعنی شما در دی سی ولتاژ رو میدی، در یک ولتاژ مشخص یک واکنش مشخص تسهیل میشه و شما یک پیک جریان میبینید که اسپسیفیک به خاطر یک ماکرومولکولی است که این ماکرومولکول تو محیط بیولوژیکی وجود دارد و حضورش معید یک ماجرایی است. شما سنسورتون میاد با اون برهم کنش میکنه. یا الکتروکمیکال ایمپدانس اسپکتروسکوپی است، یعنی اینکه شما لایه‌های بارد اصطلاحاً اونجا ایجاد میشه، فرکانس رو که عوض می‌کنی ظرفیت‌های خازنی شما جابجا میشه و بسته به تغییر فرکانس شما چه لایه‌های باری تشکیل میشه و چه تغییر خازنی پیدا می‌کنی، اصطلاحاً ما میگیم RCT، یعنی که مقاومت چانس ترانسفر، یعنی چقدر من از در مقابل حرکت بار مقابله می‌کنم. حضور نانو ساختارها هم توی بهبود RCT تو الکتروکمیکال ایمپدانس اسپکتروسکوپی کمک میکنه، هم در گرفتن پیک های شارپ به ازای وجود مولکول های کمتری از اون ماده هدف در موجود بیولوژیک ما که حالا فرض کنیم داریم سلولار کار میکنیم یا فیو سلولار داریم کار میکنیم یا یه دراپلت رو داریم تحت بررسی قرار میدیم، به ما کمک خواهد کرد.
بنابراین نه تنها من نانو حسگرهای جدید درست کردم، بلکه از این نانو تکنولوژی استفاده کردم و حسگرهای الکتروشیمیایی هم که داشتم بهبود دادم.
100%، خیلی مهم.
خب یه چیز دیگری که باز هم در این حوزه پزشکی من میدونم که خیلی کاربرد داره و از این صنایع نانو در واقع استفاده میکنه، دارورسانی هستش. این دارورسانی ها چجوری انجام میشه با فناوری نانو؟
درست. ببینید دارورسانی در فناوری نانو دو تا کانسپت داره. یک کانسپتش نانو داروهای بایوکمیکال هست که حالا خیلی تخصص من نیست، منم وارد نمیشم داخلش. یک کانسپتش دارورسانی های نانو الکتریکال هست که ما اتفاقا توش ورودم پیدا کردیم و حوزه بسیار جالب و جذابیه. و اون این هستش که ما میتونیم داروها رو به کمک نانو متریال ها از نظر الکتریکی اکتیو کنیم و وقتی اونها رو وارد بدن کردیم تحت هدایت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در یک جای خاص و یک جای تارگتد نگه داریم، اجازه بدیم این داروها از قشاع پلیمریشون ریلیز بشوند یا ریلیز نشوند و بعد از اینکه ریلیز شدن با تحریکاتی که میدیم اجازه بدیم این داروها وارد سلول بشوند یا نشوند. یعنی ما سه تا مشکل در حوزه فارماکولوژی داریم برای اینکه بتونیم کار درمانی انجام بدیم. یک، دارویی بسازیم که اصلا اثر بگذارد. دو، داروی ما در محل اثرش اثر بگذارد، نرود بافت‌های دیگر رو تخریب بکند. سه، داروی ما با کمترین کانسنتریشن ممکن تأثیر خودش رو بگذاره. ما ادیتیو متریال نداشته باشیم که به کبد و تحال و اینا فشار بیاریم، به کلیه فشار بیاریم برای پالایش دوباره مواد اضافه و دیتوکسیفای کردن. نانو الکترونیک میاد کمک میکنه با پلیمرایز کردن اکتیو الکتریکی داروهایی که تو ابعاد نانو هن. اونها را به عنوان یه سری کریر و وکتور در اختیار شما قرار میده که از خارج بدن اینا رو میتونی هدایت بکنی. خب زیسازگاری ها رعایت کردی، بیست پروتکل ها روش اعمال کردی، اینا وارد بدن میشن. سعی میکنی با میدان ها، چون این امکان رو داره، با میدان های الکتریکی مغناطیسی و ترکیب اینها بهترین حالت رو ایجاد بکنی، دارو رو به مرکز هدف خودش برسونی و با تحریکاتی که انجام میدی این غشاهای اکتیو الکتریکی رو ریلیز بکنی و بعد میتونی با همون الکترودهایی که راجع به همگی صحبت کردیم سلولتو تحریک بکنی و پرمیبیلیتی سلول اصلا اون دارو ببری بالا و کاملا هدایت شده دارو رو ببری تو اون محلی که مد نظرته با کمترین کانسنتریشن.
بسیار عالی. من یه بار دیگه تکرار بکنم، با این ابعاد نانویی که شما ذراتتون رو کوچک میکنین، یکی اینکه داروی کمتری میدین به سیستم ولی افیشنتر و کاراتر، دقیق هدفتون رو دقیق تر مشخص میکنید به جای اینکه یه جایی پراکنده بشه فقط به یک جای مشخص میبرید. و البته این نیازمند این هم هستش که شما تحریک بیرونی با امواج الکترومغناطیسی و میدان ها و اینها هم داشته باشید. یه چیزی که توی بدن و در بیماری ها برای خیلی اهمیت داره، بیماری هایی هستش که منشأ سلولی دارن، مثلا اون چیزهایی که ما خیلی وقتا به عنوان سرطان میشناسیم. چه اتفاقی در واقع توی اونجا میفته که میتونه در واقع ابزارهای نانوی ما توی اونجا کاربرد برامون داشته باشه؟
من اول یه توضیح خلاصه راجع به خود بیماری سرطان نظر پزشکی بدم و بعد بیام روی ترجمه بی الکتریکی صحبت کنم. ببینید، تعریف سرطان یعنی اینکه وقتی که یک سلول متابولیزم طبیعی خودش رو دنبال نکنه و پرولیفریشن یا تقسیم و رشد طبیعی خودش رو دنبال نکنه، بدن به او فرمان مرگ خودخواسته یا اپوپتوز میده. یعنی یه سری سیگنال های بیوشیمیایی و شاید سیگنال های وایرلسی هم باشن که ما الان نمیدونیم، سواد بشر تا الان نمیدونه، تو فعال میشه. اگر از این سیگنال ها تبعیت نکنه و کماکان به همون متابولیزم خودش و رشد خودش ادامه بده، این سلول دیگه دچار ترانسفورمیشن نئوپلاستیک شده و وقتی که از حالت ترانسفورمیشن نئوپلاستیک میره به اینویژن و تهاجم، دیگه میشه کانسر اصطلاحا.
خب این سلول هایی که فرمودید سرطانی هستن، چه ویژگی های الکتریکی دارن که مناسب میشن برای اینکه ما به طریق الکتریکی و نانوساختارها بهشون حمله بکنیم؟
خیلی عالی. اولین اتفاقی میفته اینه که شما یک اختلاف پتانسیل مشخصی به عنوان ولتاژ ممبرین در سلول ها داری که اصولا به سمت معادله نرست پتاسیمه، منفی 60 تا منفی 75 میلی ولت. وقتی که سلول ها تغییرات سرطانی پیدا می کنن، که اینجا منظور من سلول های بافت های اپیتلیال هست که اصطلاحا تبدیل به کارسینوم یا سارکوم میشن، دو مدله که جزء 85 یا 90 درصد تومورهای جامد سرطانی از نوع کارسینوم و سارکوم هستن. این به اصطلاح نوع بافت های اپیتلیال بدن ما، مثلا بافت مری، بافت پستان، بافت روده، بسیار از این بافت هایی که ما باهاشون داریم صحبت میکنیم. خدمت شما عرضم که اینها ولتاژ قشاعشون این دفعه از منفی 75 میلی ولت میشه منفی 15 میلی ولت. به خاطر چی؟ به خاطر چند تا پدیده. یه پدیده اصطلاحا بهش میگن پدیده سلکس، یعنی پدیده ایست که سلول زمان بیشتری رو در دیپولاریزیشن میمونه. براتون جالبه، میگه مگه سلول عصبیه؟ چون سلول عصبیه که اگزایتبل و اکشن پتانسیال میگیره. بله، سلول سرطانی نان اگزایتبل وقتی به سمت متاستاتیک شدن میره، شروع میکنه تو خودش پسوی رو فعال میکنه که کانال های سدیم پتاسیمیشو طوری فعال میکنه که همش خودش رو تو حالتی نگه میداره که هی سدیم بده داخل، یعنی هی فعالتر بمونه. همیشه یادتون باشه سدیم وارد سلول ها که میشه، یعنی سلول ها میخوان اکشن کنن. وقتی پتاسیم خیلی زیاد باشه، سلول ها میخوان رست بکنن. این همیشه تو ذهنمون باشه، میاد تو دیپولاریزیشن. نکته دوم، نسبت فسفولیپید ها و لیپوپروتئین های قشا عوض میشه، خاصیت دی الکتریک قشا تغییر پیدا میکنه. نکته سوم، کانال ها و پمپ هایی که نقش انتخاب گرایانه در ورود و خروج یون ها داشتند، فانکشن هاشون رو از دست میدن هوشمندانه به نفع سرطان. نه اینکه بگیم یه خاصیتی رو از دست دادن و ضعیف شدن، هوشمندانه به نفع اون اکسپرشن های ترانسکریپتوم های سرطانی از دست میدن. خب تمام اینها که الان با هم یه صحبت کردیم همه ترجمه قشنگ الکتریکی داره. ولتاژ ممبرین عوض بشه، من به راحتی به وسیله یک میدان میتونم دو مدیایی که تغییر ولتاژ وی داشتن و الان تغییر ولتاژ و پریم دارن رو از روی خطوط میدان تضعیف شده یا تقویت شده متوجه بشم. وقتی که دی الکتریک قشاع من داره عوض میشه، پس من اگه تو فرکانس بهش یک سیگنال بدم و ضعیفیت خازنیمو بخوام بخونم، قطعا وقتی دی الکتریک من عوض شده نسبت لیپوپروتئین فسفولیپیدش، پس قطعا ضعیفیت خازنی من عوض شده. وقتی که میزان پرمیبیلیتی سلول من عوض شده، قبلا یه میزان خاصی از جریان یونی برقرار میشد، حالا میزان جریان یونی من عوض شده، پس من اگه بخوام در دی سی جریانات سلول یا جریانات اون محیط ابرشیمی رو اندازه‌گیری بکنم، این جریانات عوض شده. این تازه بخش پراپرتیزه. یه بخش دیگر رو ما تو فانکشن داریم که سکرشن های سلولیست. مثلا یک سلول معمولی تو متابولیزمش ما میگیم اکسیدیتیو فسفوریلیشن میکنه، یعنی از اکسیژن و قند استفاده میکنه، آب و CO2 میده بیرون و داره متابولیزم میکنه. سلول سرطانی دچار تغییر منفع گلایکولیسیز میشه، یعنی بدون استفاده از اکسیژن قند رو در سیکل های تعداد بالا تبدیل به انرژی میکنه. پایرویک اسید و راس ریاکتیو اکسیژن اسپیشیز میده بیرون. شما یک سری مولکول های فعال اکسیژن تو محیطی داری، مثلا محیط پستان، مثلا محیط معده، اصلا نباید اینا رو می‌داشتی. این سکرشن‌هایی هستن که آلارم سرطانن. حالا اگر الکترونیک تو الکتروشیمی بتونه با میدان این مولکول‌های فعال آنیون یا کاتیون رو جذب بکنه به سمت الکترود خودش و متوجه بشه حجم اینها چقدره و این چقدر با پاتولوژی یا هیستولوژی یا سیتولوژی اون محیط ارتباط داره، متوجه ارلی استیج دیاگنوستیز اون کانسر خواهد شد.
بنابراین منشأ الکتریکی این فعالیت های سلول های سرطانی هستش که موجب میشه شما بتونید از ابزارهای الکترونیک استفاده بکنید برای تشخیص و بعد احتمالاً حمله بهش یا درمانش. ولی بین صحبتات شما در مورد فرکانس هم صحبت کردی، اینها محدوده فرکانسی که اینها نوسان میکنن چقدره؟
خیلی سوال جالبی بود. خب بیایم با همدیگه یک ریویوی بکنیم اتفاقا که ببینیم رفتار سلول ها نسبت به فرکانسی که به عنوان تحریک بهشون داده میشه چطور هست، چون بالاخره ماها که برقی و فیزیکی و اینها هستیم تا یه حدی خوبی میدونیم که هر تحریکی که داره انجام میشه یک سری پتانسیل یا یک سری بار هست که داره به مدیا داده میشه و رفتار مدیا در مقابل این پتانسیل میشه مقاومتی که این اعمال میکنه. حالا من در فرکانس هی مرتب میام بایاس این تحریکم رو عوض میکنم و اصطلاحا میبینم با این تحریک بایاس چقدر میتونم نفوذ میدانم و داخل این مدیا کم کنم یا زیاد کنم. وقتی که فرکانس من خیلی پایینه، غشاء سلول من چه سالم باشه چه سرطانی هر چقدرم دیگریدد باشه، از نظر مقاومت در مقابل عبور جریان بسیار بالاست. پس من در فرکانس های بسیار پایین امپدانس خیلی بالای هم از سلول سالم میبینم هم از سلول سرطانی.
محدوده این فرکانس چقدر؟
تقریبا تا قبل از هول و هوش 500-600 هرتز. وقتی من رسیدم به هول و هوش 600 هرتز و 1 کیلوهرتز که به اون قبلی اصطلاحا میگن آلفا دیسپرژن، پاشندگی آلفا، وقتی من رسیدم به مرحله بعدی که میشه بتا دیسپرژن در مرحله چند کیلوهرتز، چند ده کیلوهرتز و اینها، اون موقع حالا نوع دی الکتریک قشا در اجازه عبور یا عدم عبور جریان یا بالعکسش عدم عبور یا عبور میدان، چون دو تعریف ریورس هم دیگه مؤثر میشه. یعنی حالا اگر سلول شما سرطانی باشه رفتار قشاش نسبت به اون سیگنال ورودی متفاوت میشه. ما بهترین تشخیص ها رو در محدوده بتا دیسپرژن داریم از روی قشاع سلول ها تو حوزه نان الکترونیک که ازش استفاده میکنیم. یعنی بیشتر بیوسنسور های سلولی تو فرکانس های بتا دیسپرژن امپدانس میخونن و به ما میگن این سرطانی است یا این سالم است. وقتی فرکانس خیلی بالاتر میره اصطلاح میشه گاما دیسپرژن، دیگه قشاع نسبت به تحریک ورودی ترانسپرنت میشه و این وارد میشه و وارد سلول که شد، حالا اینجا چی نقش مهمی در تشخیص سالم و سرطانی ایفا میکنه؟ رزونانس دو قطبی مولکول های آب. سلول های سرطانی حاوی میزان بیشتری از مولکول های آب در اون سلولی هستند. لذا وقتی در فرکانس های بالاتر در رنج گیگاهرتز و اصطلاحا گاما دیسپرژن تحت تحریک قرار می گیرن، رزونانس دو قطبی بیشتری دارن. این پاسخ رزونانس باعث میشه خطوط میدان من دچار تغییراتی بشه. لذا حالا تو اصطلاح خود ما بهش میگیم S11 و S12 دیگه. لذا وقتی که من اون بردار پوینتینگ هم دارم میفرستم، اون میدان رو دارم میفرستم تو فرکانس های بالا و این رزونانس اتفاق میفته، پاسخی که از رزونانس دو قطبی مولکول های آب میخونم بین سالم و سرطانی متفاوته. پس در فرکانس خیلی پایین من فقط یه جریان رو میتونم بخونم، خیلی روی دیالکتریک نمیتونم حرف بزنم. در فرکانس بتا بهترین فرکانسی که من رفتار قشا میخونم، در فرکانس های بالاتر که گاما دیسپرژن من هست و رنج گیگاهرتز من هست، من از رفتار رزونانس دو قطبی در اون سلول استفاده میکنم. این میشه پراپرتیز. تا حالا برسیم به سکرشن ها که اونجا بحثای دیگه است.
بنابراین در فرکانس های کیلوهرتز تا مگاهرتز بهترین محدوده فرکانسی هستش که شما برای تشخیص یا اعمال روش های نانو الکترونیکتون روی سلول های سرطانی انجام بدید. آیا این روش هایی که شما به کار بردین برای همه نوع سلول های سرطانی به کار میره و میتونه همه نوع سلول سرطانی رو تشخیص بده؟
خیلی خوب شد. حالا ببینید تعریف از بیولوژی سرطان و انواع سرطان رو پزشکی بکنیم، چون بالاخره ما وقتی میخوایم سنسور تشخیص یا درمانی بسازیم میخوایم به پزشکی کمک بکنیم دیگه، پس باید از استانداردهای پزشکی تبعیت بکنیم. ببینید ما یک مدلی از سرطان داریم که میگیم تومور بیس کانسر، یعنی یک توده سرطانی تشکیل میشه. بالای 80% این توده ها از جنس کارسینوما ها هستند، یعنی توده های بافت های اپیتلیال، که اینها تبدیل میشن تا 80% مواقع کارسینوم، در 20% مواقع تبدیل میشن به سارکوم. بعد از اون ما اصطلاحاً سرطان‌های تیپ لیمفوم و بلاد کانسرها رو داریم، یعنی سرطان غدد لنفاوی که سلول‌های ایمنی رو تحت تاثیر خودش قرار میده، یا سرطانی که در مغز استخوان باعث میشه سلول‌های ایمچور خونی ایجاد بشن. من راجع به این دو مدل آخر خیلی صحبتی ندارم، چون تو فیلدی نیست که من دارم کار تحقیقاتی انجام میدم، اما راجع به تومورهای جامد که بیش از 80% تومورها تو این حوزه هستن، سلول‌های ما از بقول معروف رفتار متابولیسم عادی خودشون و محل مشخص شده خودشون توی بدن دچار رفتار غیر عادی و مایگریشن یا اینویژن و پرولیفریشن به محلهای دیگه میشن، و اصطلاحا ما میگیم هی بنیادی تر میشن، یعنی به جای که یعنی با پروژینیت شده سلول ها رو از زمان جنینی هی تحویل میگیریم، سلول میشه کلیه، میشه کبد، میشه پوست، میشه مو، وقتی سرطان اتفاق میفته اینها میان رفتارهای بنیادی تر، یعنی از اپیتلیال میشن مزنکایمال، از مزنکایمال میشن آمبویدی، این باعث میشه راحت تر بتونن تحمل بکنن محیط های هاش رو. یک سلول پستان که نمیتونه محیط استخوان رو تحمل کنه، اصلا نمیتونه اون میزان زیاد کلسیم رو تحمل کنه، نمیتونه اون فشار رو تحمل کنه، چه میشود یک سلول پستان وارد استخوان به عنوان سلول سرطانی میشه، کلی تغییر فانکشن داده و اصطلاحا ما میگیم بنیادی تر شده. لذا ما رو تومورهای جامد کار.
آیا کیت های قابل استفاده در عمل هم از این حسگرها داریم، یا اینکه همه صحبت هایی که داریم میکنیم فقط توی آزمایشگاه شما تو دانشگاه است؟
خب خوشبختانه با تلاش هایی که انجام شد و زحماتی که واقعا کشیده شد، ما الان دو نسل از سنسورهای تشخیصی بر پایه نان الکترونیک برای جراحی‌های سرطان رو وارد کلینیک کردیم که تقریبا از اواخر سال 98 مجوز ورود به بازار کلینیک شاید وزارت بهداشت گرفت.
مجوز جهانی چی؟
عرض می‌کنم خدمتتون. و خوشبختانه 3 از پتنت‌های USA‌اش گرانت شد، و چون پتنت های USA‌اش گرانت شد وارد بحث مذاکرات تجاری حالا با کشورهای اروپایی و هند و اینها شدیم که مثلا اینها بره اونجا استفاده بشه، که یه سری بحث های حالا غیر علمی و اقتصادی و سیاسی که به من خیلی ربطی نداره، ولی خب ارتباطات خیلی خوبی گرفته شد و اونها اینفورم شدن نسبت به این دستگاه ها، و حتی امروز علاقمندی شده که حالا با هر پروتکلی که بشه به قول معروف این فناوری ها اونجا مورد استفاده و به قول معروف گرفتن اپرووال های کلینیکی اونجا قرار بگیره. ولی خب چون خوشبختانه این سنسوری که عرض میکنم 3 بخش مختلفش گرانتد پتنت امریکا شد و حتی پی سی تی اروپا رو هم گرفت، یعنی هم یورو پتنت شد هم یو اس ای پتنت شد، به عنوان فناوری خیلی خوب الان الحمدلله خیلی هم داره استفاده میشه، و تقریبا میتونم الان که خدمت شما هستم بگم که بیش از 600-700 بیمار خانوم ما که دچار سرطان پستان بودن با کمک این فناوری که الان خدمتتون عرض میکنم در اتاق عمل مرزها و مارجینهای آلوده به سرطانشون تشخیص داده شد و برداشته شد، که اگر این نبود احتمالاً این باقی میمون.
خب چند تا حسگر خاص که در زمینه تشخیص و درمان بر اساس این فناوری شما ساختید رو میتونید برای ما معرفی کنید؟
بله، یکیش همین حسگر CDP یا Cancer Diagnostic Probe هست، که خب خوشبختانه هم پتنت گرانت امریکا شده هم اروپا، و هم الان مجوز وزارت بهداشت آیمیت رو گرفته و تقریبا 2 هستش که توی کلینیک ها و بیمارستان های ایران داره استفاده میشه، که در جراحی سرطان پستان سنسوری هستش که روش نانوساختارهای کربنی فانکشنالایز داره، به کمک سیستم الکتروشیمی بعد از جدا شدن تومور مارجین های درون بدن رو چک میکنه به صورت ریل تایم، و اگر باقی مانده از سلول های بدخیم و پیش بدخیم اونجا باقی مونده باشه، از رو همون دیتکشن سکرشن های اون سلول ها متوجه میشه و کمک میکنه که جراح رو اونها رو برداره و تست های دیتا های اپیدمیولوژیک ما داره نشون میده که تقریبا طی این مدت حدود 600-700 نفر از بیماران کشورمون به کمک این دستگاه تونستیم مارجین هاشون رو تشخیص بدیم که فناوری های موجود و روش های موجود این امکان رو نداشتن که این کمک کنن.
یعنی در همون حین عمل بدون اینکه آزمایش مجددی بشه شما اونجا پیدا میکنید که آیا باقی مانده سلول سرطانی اونجا مونده یا نه. این رو بهش میگن در واقع ریل تایم.
بله ببینید سنسور ریل تایمه ولی تو پزشکی تی گایدلاین استفاده میشه، یعنی گایدلاینی که روش‌های موجود برای مریض استفاده میشه. اگه فروزن پاتولوژی باشه استفاده میشه، پرمننت پاتولوژی که حتما استفاده میشه. حضور این دستگاه اصطلاح از نظر HTA گایدلاین پزشکی اینجوری میگن، حضور این دستگاه در کنار روش‌های موجود و عدم حضور این دستگاه در کنار روش‌های موجود نشون داده که حضور این دستگاه 30% احتمال باقی موندن مارجین های آلوده رو در بیماران آورده پایین، طبق ترایالی که تا الان انجام شده تو بیمارستان های شهدای تجریش، کلینیک سرطان پستان و بیمارستان ما.
حسگر دیگر؟
بله، حسگر بعدی حسگری هستش که ما ازش استفاده میکنیم برای تشخیص لنفنودهای آلوده به سلول های سرطانی که از روی میزان چربی که به وسیله سلول های سرطانی سنتز میشه طبق پدیده‌ای به نام فتی اسید اکسیدیشن. چون سلول های سرطانی وقتی از بافت پستان وارد لنفنود میشن یه تغییر متابولیسم میدن، اون باعث میشه که میزان چربی های لنفنود کم بشه و ما از میدل های استفاده میکنیم که این میدل ها از اون محیط یک سری امپلانس های رو ریکورد میکنن و ما با یه سری پترن ها تو رفتارهای الکتریکی رسیدیم که اگر این چربی به علت حضور سلول های سرطانی از بین رفته باشه یا اینکه نه فیبروز شده باشه به علت کیموتراپی یا رادیوتراپی یا اینکه نه یه دونه لیفود سالم باشه، پترن های قابل تشخیص نسبت به همدیگه دارن که این هم داره استفاده میشه.
در زمینه درمان هم به دستاورد های ما دست پیدا کردیم؟
بله، خب حالا من راجع به دستاورد خودمون صحبت میکنم، دنیام خیلی کارهای مهمی کرده. خب ما یکی از کارهای خوبی که انجام دادیم و خوشبختانه این هم الان به قول معروف مقاله و پتنتش چاپ شده و گرند شده و الان تو مرحله ترایال های بالینیش هست که داره انجام میشه که انشالله اونم بره برای مجوز، اینی که ما داریم از پدیده پازیتیو الکتروستاتیک چارج استفاده میکنیم روی یک سری پچ هایی که روشون نانو ساختارهایی وجود داره که تو خودشون بارو خوب نگه میدارن، چون یکی دیگه از خصوصیات نانو استراکچر ها اینه که میتونن به میزان بسیار زیادی مثل سوپر کپاسیتور ابرخوازان عمل کنن و تو خودشون بارو نگه دارن. ما میایم این بارهای پیور الکتروستاتیک رو روی این پچ ها نگه میداریم و اینها رو از روی پوست نزدیک به تومورها میکنیم. سلول های سرطانی سلول هایی هستن که از پسوی بدن تبعیت نمیکنن، لذا به تحریکات خارجی خیلی خوب پاسخ میدن و اصولا هم توتالی چارج دن، یعنی بار منفی توتال دارن. وقتی که شما اینها را تحت پتانسیل پیور الکتروستاتیک قرار بدی، اینها یک سری اختلالات در متابولیزمشون ایجاد میشه که حالا یه بحث پیچیده‌ای داره من واردش نمیشم و ما تونستیم به کمک این کار هم در نمونه‌های حیوانی هم در ترایال‌های انسانی نتایج خیلی خوبی بگیریم از نظر متوقف کردن فعالیت سلول‌های سرطانی.
در مورد سایر بیماری ها چی؟ مثلا کووید 19 که این اواخر خیلی مردم رو در واقع اذیت کرد، آیا تو این زمینه هم این نانوتکنولوژی به ما کمک کرد؟
بله، اتفاقا ما از رویش تشابهی که بین رفتار سلول های سرطانی و رفتار سلول های ریوی که درگیر به ویروس کووید می شدن متوجه یک پدیده یکسانی شدیم که اومدیم از همین استفاده کردیم و برای اولین بار سنسور RDSS رو ساختیم که اون هم به قول معروف هم پتنت شد هم پیپر شد و هم مجوز وزارت بهداشت رو گرفت و یه دوره توی جاهای خاصی استفاده می شد و اون اینجوری هستش که سلول های ریوی وقتی ویروس واردشون میشه از سلول ریه به عنوان هاست تقسیم خودش استفاده میکنه، لذا به سلول ریه فشار میاره که شروع کنه زیادتر متابولیزم کنه. سلول مجبور میشه برای متابولیزم کردن قند رو مستقیم تبدیل بکنه به ATP، یعنی رفتار گلایکولیسیز میگیره شبیه سلولای سرطانی. یک سری اینفلمیزوم های درون سلولی ریه هم هستن که برای مقابله با ویروس اونها هم راز تولید میکنن. این دو تا پدیده گلایکولیز راس تولید میکنه، اونم راس تولید میکنه، راس اکستراسلولار زیاد میشه. لذا شما اسپاتوم یا خلط بیمار رو که بگیری، اگر این بیمار این درگیری رو داشته باشه راس ادیتیو داره، اگر این نداشته باشه راس ادیتیو نداره. حالا برخی دیگه از بیمارهای ریوی هم هستن که اونها هم راس ادیتیو به شما میدن که اگه خلطشون رو تست بکنی به شما یک رایز در پیک الکتروکمیکال میده. اما در دوره پاندمی کرونا هر گونه التهاب ریوی چون باید چک بشه، یک فاکتور خیلی خوب برای تشخیصه که اینم استفاده میشه.
بسیار عالی. خب اگر من بخوام صحبت‌های شما رو با دیدگاه فیزیکی یه خورده خلاصه بکنم، بر مبنای نانو ساختارها چند ویژگی مهمی برای ما به ارمغان میاد. یکی اینکه نانو بایو الکترونیک توانمندی ترجمه رفتار بیولوژیک سلول رو به سامانه‌های دیجیتال برای ما برمقال میاره و این خب گام بلندیه در امر تشخیص، چون این ابزارها در حد نانو هستن، میتونن در حد زیر سلولی ارتباط با سلول به صورت تماسی برقرار بکنن که این باعث میشه که در واقع کیفیت داده های ما بسیار بالاتر بره. همینطور توانایی ورود سیگنال و بار و همچنین کنترل اونها در سلول ها رو برای ما فراهم میکنه و میتونه برای درمان هم در واقع برای ما کارساز باشه. خب آیا چشمنداز یا خیال پردازی هایی برای آینده این شاخه‌ای که شما درش کار میکنید براتون وجود داره؟
اگه بخوام جواب شما رو خیلی به قول معروف اول غیر خیال پردازانه بدم، اینی که خب چون من خودم تو محیط کلینیک و بیمارستان هستم و دارم مشکلاتی که همکاران پزشک دارن رو دارم میبینم و با این دید نگاه میکنم که کجا میتونم کمک بکنم، الان یک سری هدفها دارم برای کمک کردن به تشخیص حین جراحی و درمان سرطانی ها که هنوز تو مرحله تحقیقاته، که اسمش یه جوری میشه گفت چشم انداز یا خیال پردازی های تا یه حدی معقولانه تر اصطلاحا. اما اون خیال پرداز یه نهایی که دارم اینه که ما در دنیا نمیدونیم واقعا سرطان یک بیماری انوایرومنت یا یک بیماری سلولی است. درسته که از سلول شروع میشه اما شاید ممزوجی از هر دو باشه، یعنی باید سلول اون قابلیت سرطانی شدن رو داشته باشه، محیط هم بهش کمک بکنه که این اتفاق بیفته. اگر ما بتونیم به وسیله ریموت سنسینگ به یک سری پارامترهایی برسیم که انوایرومنت بدن رو مرتب تحت چک قرار بدیم، که ارلی دیاگنوستیز انجام بدیم، یا اینکه وقتی بیمارمون جراحی کردیم حالا محیط جراحی رو در سرطانهایی که عود لوکال دارن مثل سرطان پستان بتونیم یک سری سنسورهای بایوکامپتیبل اونجا بکنیم که وقتی بیمار داره زندگی طبیعیشو انجام میده، هر لحظه اون امبینت دچار تغییراتی شد که داره به من آلارم میده که داره یه سری اتفاقات میفته، من اون موقع درمانو شروع کنم، اون موقع باعث میشه هم درمانهای کنترلی که خیلی موقع ها باعث استهلاک بیمار، باعث کم شدن سیستم ایمنی، باعث مشکلات گوارشی و خیلی از لایف استایل پرابلم ها برای بیمار میشه، جلوش گرفته بشه، به وقت بیمار درمان بشه، هم از اون طرف بیمار میس نشه که یک وقتی بیماری هست که داره خیلی زود این برگشت اتفاق میفته و ما وقتی اونو میفهمیم که تو علائم کلینیکی بیمار خودشو نشون بده، که هر کدوم از اینا در گایدلاین های پزشکی بسته به نوع سرطان متفاوته. ما بعضی از سرطان ها رو خیلی تونتون درمان میکنیم بعد از جراحی، بعضی از سرطان ها رو نه، تا وقتی علائمش بروز نکنه کاری بهش نداریم. متاسفانه سرطان موجود پیچیده است، وقتی که دوباره عود بکنه میتونه تغییر فنوتیپ هم بدهد. لذا تا قبل از اینکه علائم بالینی ظاهر بشه ما بتونیم وارد این حوزه بشیم، من خیلی امیدوارم که بتونیم کمک بکنیم. حالا اونی که گفتم early diagnosis remote sensing بدن خیلی خیال پردازانه است، اما اینی که گفتم در محیط جراحی ما بتونیم این کار رو انجام بدیم یک کمی خیال پردازش کمتره و به واقعیت نزدیکتره، تلاشهایی هم داریم میکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. فعالیتی که شما در حال انجامش هستین و خیال پردازی که براش دارید بدون تردید میتونه آینده روشن‌تر و سالم‌تری رو در واقع برای ما برمقام بیاره. از اینکه شنونده اپیزود سوم رازگو بودید از شما متشکریم. ما رو میتونید در بسترهای کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.